و به پزشکشون حتما مراجعه داشته باشن.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سپاسگزاریم از شما که امروز با دکتر منصوری در بخش اول برنامه امروز ضربان، دکتر معالج جناب دکتر سید مسعود نبوی متخصص مغز و اعصاب یا عقلی عصبی نکات مهم و ارزشمندی را در رابطه با چگونگی شرایط روزه گرفتن برای کسایی که سردرد دارن بیان کردن و اونا را به سه گروه تقسیم کردن: افراد معمولی که ممکنه سردرد بگیرن در روزهای اول ماه رمضان که آقای دکتر گفتن هیچ مشکلی ندارن و بعد از 3-4 روز روزه گرفتن بدن و سیستم جسمشان آداپته میشه و عادت میکنن. گروه دوم کسایی که از قبل سردرد داشتن و با دارو و دوا کنترل بودن، در ماه رمضان هم اگه دوای سردردشان برای دو وعده افطار و سحر تنظیم بکنن و با مصرف دواها به صورت منظم و کنترل غذاها و پرهیز از خوراکی‌های تحریک کننده سردرد حالت کنترل داشته باشن، خب باز مشکلی ندارن و اگر هم چند روز اول مشکل داشته باشن، بعد از 3-4 روز معمولا بدن عادت میکنه و میتونن روزه بگیرن با دوا و کنترل رژیم غذایی و سایر اقدامات. و گروه سوم اونایی هستند که سردردهای غیر قابل کنترل دارن و باید چندین نوبت دوا بخورن، که خب این بحثی داره که به هر حال در ماه رمضان دچار مشکل خواهند شد و باید اقداماتی را انجام بدن. خب آقای دکتر، یکی از سوالات مطرح شده برای شما با توجه به تخصص شما در زمینه امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب راجع به مریض های پارکینسون هست یا بیماری لغوه که افراد بخشی از بدن، سر یا دست ها یا پاها یا کل بدن بدون اختیار لرزه و تکان داره و این لرزش و تکان زندگی و کار و فعالیت اونا رو مختل کرده و لازم هست که مرتب هم دوا و دارو بخورن. اینا شرایطشان از نظر علمی در ماه رمضان و برای روزه گرفتن چطور هست؟ چون این سوال از ما پرسیده شده و یکی از مریض ها پیام داده که من با این مریضی که سردرد هم دارم از این که روزه نگیرم احساس گناه میکنم. نظر شما چی هست دکتر؟
نکته خیلی مهمی اشاره کردن، من احساس گناه میکنم. ببینید، من یک نکته کلی بگم، اگر کسی بیماری مزمنی داره، کنترل نیست، نیازمند این هست که به طور مکرر تحت درمان باشه، مثل پارکینسون که داروهاشون خیلی زیاده و متعدده و به فواصل نزدیک در روز باید خورده بشه، طبیعتاً طبق فتاوی که وجود داره روزه برشون واجب نیست.
بله.
نگران نباشن، یعنی درمان خود فرد و عملکرد زندگی خود فرد طبیعتاً خیلی مهمتره. در مورد پارکینسون این اتفاق میفته. مریضای پارکینسونی به هیچ وجه نباید بدنشون بیاب بشه، خشک بشه، گرمازده بشن. داروهاشون هم به فواصل 2-3 ساعته معمولاً باید خورده بشه. اینکه سردردم دارن احتمال داره که میگرن هم از قبل داشتن که در واقع با این پارکینسون هم عجین شده. به نظر من خب طبیعتاً نباید روزه بگیرن با این وضعیتی که دارن.
خب آقای دکتر نبوی، بازم تشکر از توضیحات خوب و مفید شما. در پایان اگر نکته و توصیه‌ای دارین برای بررسی و تشخیص سردردها که چه نکته و موضوعی را شنوندگان ما برای سردردهایشان مورد توجه و دقت قرار بدن، اگر توضیحی داره ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر که بشنویم.
اینو بگم که همه بیمارانی که سردرد دارن، چه حاد و چه مزمن، نیاز به تصویر برداری از مغز دارن.
بله.
یه زمانی خب این دسترسی ها کم بود، مشکلات داشتیم، همه رو نمی گرفتیم عکس، ولی الان توصیه میشه که تمام بیمارانی که دچار سردرد هستن، خصوصا برای افتراق نوع اولی و ثانویه، باید تصویر برداری بکنن.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. من اکثر اوقات صدای قلب خودم رو نمیشنوم. شما چطور؟ میدونم الان این نکته رو گفتم و این جمله رو گفتم، شما هم دارین دقت میکنین که صدای قلبتون رو میشنوین یا نه. ممکنه اکثر شما صدای قلبتون رو، صدایی که همیشه منظم و مرتب و آهسته و پیوسته داره میتپه، رو نشنوین. ما زمانی صدای قلب خودمون رو میشنویم که قلبمون دچار مشکل شده باشه و این ریتم به هم ریخته باشه. قلب ما همون چیزیه که با تپش‌هاش ما را زنده و امیدوار نگه می‌داره. اما اگر این تپش‌ها اونقدر واضح باشه که ما صداشون رو بشنویم، باید بترسیم و حتما از خودمون بپرسیم که آیا قلب من مشکلی داره؟
به نام خدا. یکی از مشکلات رایج بیماران قلبی احساس تپش قلب است. امروز در مورد تپش قلب صحبت می‌کنیم. خود قلب یه عضوی است که تپشش رو از هفته چهارم حاملگی شروع می‌کنه و تا پایان زندگی با ما هست. راجع به قلب همه مردم اطلاعات خوبی دارن، هم از نظر عاطفی، هم از نظر احساسی، هم از نظر آناتومی، اما شاید یه اطلاعاتی رو ما میدیم به اونها اضافه بشه که قلب یک عضوی است که با همه کوچکی که داره، یعنی وزنی کمتر از نیم کیلوگرم در بدن که حالا ممکن 70 80 یا بیشتر کیلوگرم وزنش باشه، اما نقش فوق العاده حیاتی داره. بدون قلب هیچ عضوی نمیتونه حیاتش ادامه بده و در همه جای دنیا هنوز هم توقف قلب با مرگ مساوی تلقی میشه. وقتی قلب بیسته دیگه مرگ اونجا حادث شده و همه امید اینه که قلب بزنه. وقتی قلب میزنه یعنی حیات هست و معمولا اکثر برنامه‌های سلامتی هم با ضربان و تپش قلب همراهه. اینجا در مورد تپش قلب صحبت میکنیم که از هفته چهارم حاملگی قلب شروع به تپش میکنه. هنوز جنین بسیار بسیار کوچکه ولی سلولهای ضربان ساز کارشون شروع میکنن. معمولا قلب به طور طبیعی کمتر از هر یک ثانیه یک تپش داره. اگه ثانیه تپش داشته باشه میشه 60 در دقیقه. اگر هر ثانیه دو تا تپش بکنه میشه 120 در دقیقه. بنابراین در کسری از ثانیه ما یه تپش قلب داریم. حالا اگر این یه دون از این تپش ها رو در واقع حذف کنه، ممکن شخص احساس کنه که چیزی تو قفسه سینه‌اش خالی شد، احساس میکنه که یه ضربان از قلبش نزد. بنابراین افرادی که احساس تپش قلب میکنن ممکنه که نگرانی های در مورد قلبشون براشون ایجاد بکنه. تعریف تپش قلب این میشه که اگر فردی احساس بکنه که ضربان قلبش متوجه میشه و این آزارش میده، این تپش قلبه. چون عرض کردیم فقط تپش قلبه که از این ویژگی خاص برخورداره. افرادی با کمی هیجان احساس تپش قلب میکنن، ممکن از این احساسشون هم راضی باشن، خوشایند باشه براشون، یا در ورزش چرا تپش قلب میشن، اونا بیمارگونه نیست. تپش قلب یه چیزیست غیر قابل انتظار که شخص انتظار نداره الان از خون ضربان قلبشو یا صدای ضربان تو گوشش میشنوه و این آزارش میده. در این صورت بایستی به پزشک مراجعه بکنه و این میتونه نشانه ای از یک بیماری قلبی بسیار جدی یا یه چیز بسیار ساده باشه. طیفش رو خیلی وسیع هستش. اما به هر حال معمولا کسی که تپش قلب داره، حالا بعد از اینکه پزشک شرح حال میگیره و نحوه و تپش رو، زمان بروزش رو و علائمی که برای شخص ایجاد میکنه میپرسه، یه معاینه میکنه، یه نوار قلب میگیرن. ممکنه تو نوار قلب تشخیص داده بشه، ببینیم که چه اتفاقی داره میفته تو نوار قلب. این مشکلات طیف از کردم طیف وسیع داره. گاهی موقع یک ضربان تندی هست در قلب که میبینیم که ضربان قلب از حالت عادیش ناگهان بیشتر شده، فراتر از 100 تا رفته، تا 100 تا در یک فرد بالغ ضربان میتونه طبیعی تلقی بشه. و اگه این ضربان ها خیلی زیاد باشه که میره به سمت درمان ضربان های بالای قلب. گاهی موقع مشکل تو کم بودن ضربان قلب، یعنی ضربان قلب فرد کمتر از 60 است، مثلا زیر 50، زیر 40، 30، اینها میتونه که شخص چون ضربان قلبش کم میشه بازم احساس تپش میکنه، چون قلب توقف میکنه 2 ثانیه، بعد هر 2 ثانیه یه بار میزنه. در این زمان حجم زیادی از خون میخواد از خودش خارج بکنه، بنابراین احساس تپش قلب میکنه. در اینجا برای شخص معمولا ممکنه که اگر با نوار قلب لازم بدونن یک باتری موقت رو قلبش بذارن و اگر لازم باشه یه باتری دائمی رو براشون میذارن که معمولا این باتری ها یک عمر میانگین حدود 10 سالی داره و به راحتی هم قابل تعویضه.
نکته آخر این هست که اگر هر نامنظمی در ریتم و تپش‌های قلبتون احساس کردین، اولین گام اینه که به پزشک متخصص مراجعه کنین.
بسیار سپاسگزاریم از کارشناس خوب برنامه جناب دکتر سید مسعود نبوی که صحبت‌های خوبشان را در برنامه امروز و برنامه گذشته ضربان شنیدید. تشکر از شما عزیزان شنونده که امروز هم با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
شنونده های گرانقدر، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. جهان در سالی که گذشت عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان می شود.
جهان در سالی که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. سال خوب و پرباری را برای شما آرزو میکنیم. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با مجموع برنامه جهان در سالی که گذشت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز مهمترین اخبار و تحولات مربوط به قاره آفریقا را مرور و بررسی میکنیم. معمول سالهای گذشته یکی از موضوعات مهم و قابل توجه در قاره آفریقا در سال گذشته قحطی و گرسنگی بود، چنان که بر اساس گزارش ها بیش از 81 میلیون نفر در شرق و جنوب آفریقا با ناامنی حاد غذایی از جمله قحطی روبرو بودند. وضعیت غذایی در غرب آفریقا هم برای مردم منطقه به موضوعی چالش برانگیز تبدیل شد. فاجعه ناامنی غذایی در شرایط آفریقا را تهدید می‌کرد که محققان می‌گویند آفریقا با داشتن 60% از زمین‌های کشاورزی حاصلخیز می‌تواند امیدواری را برای آینده غذایی در جهان رقم بزند. بحران تغییرات آب و هوایی و افزایش ناامنی ناشی از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی از عوامل مهمی بودند که طی سال‌های اخیر کشورهای ضعیف‌تر و درگیر بحران و ویژه کشورهای آفریقایی را با مشکلات مضاعف اقتصادی و اجتماعی، فقر و بیکاری مواجه کرد. به طوری که بخشهایی از کنیا، اتیوپیا و سومالیا با خشک‌ترین شرایط در بیش از 40 سال گذشته روبرو شد. آفریقا با مشکلاتی که دامنگیرش بود با کاهش رشد اقتصادی مواجه شد. صندوق بین المللی پول هم سال گذشته در گزارشی از کاهش رشد اقتصادی در آفریقا خبر داد. این صندوق در گزارشی اعلام کرد 132 میلیون آفریقایی در سال گذشته با ناامنی شدید غذایی مواجه بودند و اقتصاد کشورهای جنوب صحرای آفریقا بیش از 3.5% کاهش یافت. لوک ایراود مدیر تحقیقات و ارزیابی منطقه‌ای صندوق بین المللی پول، افزایش تورم، افزایش نرخ بهره، ارزش بالای دلار آمریکا، اثرات جنگ اوکراین و کاهش رشد اقتصادی چین را از دلایل اصلی رکود اقتصادی در جهان دانست. سال گذشته تنش‌ها بین برخی کشورهای آفریقایی و ایالات متحده آمریکا افزایش یافت. این تنش‌ها به ویژه پس از حذف برخی کشورهای آفریقایی از قانون رشد و فرصت آفریقا توسط آمریکا بیشتر شد. رئیس جمهور اوگاندا از ایالات متحده آمریکا به دلیل حذف این کشور از این برنامه تجاری به شدت انتقاد کرد. آمریکا اعلام کرده بود که با مشارکت اوگاندا، آفریقای مرکزی، گابون و نیجر در برنامه تجاری قانون رشد و فرصت آفریقا پایان می‌دهد. این برنامه طرحی است که در سال 2000 به تصویب رسید و این قانون به کشورهای جنوب صحرای آفریقا اجازه می‌دهد بدون پرداخت عوارض گمرکی تولیدات خود را به بازار آمریکا صادر کنند. یوری موسونی رئیس جمهور اوگاندا پس از تصمیم اخیر آمریکا برای حذف اوگاندا از این برنامه تجاری به مردم این کشور اطمینان داد که اوگاندا می‌تواند بدون حمایت دولت‌های غربی خود را اداره کرده و حرکت رو به جلو داشته باشد. رئیس جمهور اوگاندا افزود تصور برخی از کشورهای غربی این است که کشورهای آفریقایی نمیتوانند بدون کمک آنها ادامه دهند. این تصورات درباره اوگاندا کاملا غلط است و اوگاندا بدون حمایت غرب نیز توانایی دستیابی به اهداف توسعه خود را دارد. اقدام دولت اوگاندا در تصویب قانون ضد همجنسگرایی مورد خشم کشورهای غربی و ویژه ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. ده ها کشور آفریقایی طی قریب به 500 سال گذشته تحت استعمار فرانسه بودند و اکنون هم بسیاری از این کشورها تحت سلطه فرانسه هستند و نظامیان فرانسوی هم در این کشورها حضور دارند. اما از سالها قبل موج فرانسه ستیزی و کودتاهای نظامی علیه دولت‌های طرفدار فرانسه در کشورهای آفریقایی مانند سودان و مالی براه افتاده و در سال گذشته هم مردم آفریقا از جمله در گینه، بورکینافاسو، نیجر، گابون و چاد این موج را ادامه داده و حتی نظامیان این کشورها هم به این موج پیوستند و دولت‌های تحت سیطره فرانسه را تحت فشار قرار داده و برخی را هم ساقط کردند. در خصوص چگونگی سلطه فرانسه بر کشورهای آفریقایی دعوت می‌کنم اظهارات ایرج فرخنده‌پور کارشناس امور بین‌الملل را بشنوید.
در خصوص تغییر تحولات مختلف در قاره آفریقا به خصوص کشورهایی که مثمره سیاه کشور فرانسه رو تجربه کردن باید عرض کنم اگر ما سال 1524 میلادی رو در نظر بگیریم تا به امروز قریب 500 سال از حضور کشور فرانسه در قاره آفریقا میگذره. این کشور با ورودش به قاره آفریقا 30 کشور رو تحت سلطه بلا منازع خودش گرفت. یعنی حساب بفرمایید یه چیزی قریب 30 کشور از قاره آفریقا یک محدوده گستره بسیار بزرگ جغرافیایی از غرب و شمال آفریقا رو در نظر بگیرید، این محدوده رو اینا تحت سلطه خودشون در آوردن و در این مدت باید عرض کنم جنایات بیشماری رو در این قاره اینا مرتکب شدن، از نسل کشی، از تجارت برده، از به یغما بردن نعمت ها و ثروت های خداداده این مردم که تا به امروز واقعا ما کشورهای تحت سلطه فرانسه رو از فقیرترین و توهی دستترین کشورهای دنیا میبینیم. یعنی واقعا هیچ گونه رأفتی نسبت به این مردم مظلوم متاسفانه فرانسوی ها به اینا هیچ گونه رأفتی تا به امروز نداشتن، کما اینکه جز فقیرترین عرض کردن و واقعا مستمندترین مردم دنیا هستن. اگر تاریخچه سیاسی هر کدوم از این سی کشوری که خدمتون عرض کردم از غرب تا شمال قاره آفریقا رو بخواید بررسی کنید میبینید که واقعا با یک بیرحمی خاصی این مردم رو به واقعا استثمار و ظلم پایبند کردن و تا به امروز آثار این ظلم رو داریم در اقشار و آحاد مردم مظلوم این کشورها ملاحظه میکنیم.
آقای فرخنده‌پور همچنان گفت از آنجا که ظلم زیادی از سوی استعمار فرانسه به مردم فقیر آفریقا شده، اکنون نظامیان این کشورها هم دست به اقدام علیه استعمارگران میزنند و خواستار برکناری دولت‌های تحت سیطره فرانسه در این کشورها هستند.
این کشورها رو اگر بخواید از لحاظ ساختار جمعیتی مورد بررسی قرار بدید، خب جمعیت بسیار محرومی هستند که حتی اینها به مایحتاج عمومی مردم هم رحم نمی کنند، این استعمارگرا. خب گروهی از نظامیان وطن پرست کشورهای مورد اشاره به نمایندگی از مردم اون کشور در راستای براندازی حکومت دیکتاتوری کشورهای وقتشون خب اقدام کردن. خب آقای محمد بازم که دو نیجر خب ایشون حکومت داشتن، یکی از سرسپردگان واقعی دولت فرانسه بودن، ایشون فقط مأمور بود اونجا که بتواند محموله های اورانیوم رو به راحتی تقدیم دولت فرانسه بکنه و این 30% اورانیومی که دولت فرانسه نیاز داره بالاخره از این کشور تامین بکنه بدون هیچ گونه درگیری و کشمکشی. از طرف دیگه هم خب این دولت هایی که تو منطقه حضور داشتن تو قاره آفریقا با توجه به این که سالیان سال از حکومتاشون میگذشت و هیچ گونه تغییری در حاکمیت اینا مبنی بر معیشت مردم، مبنی بر امنیت مردم در اینا ملاحظه نشد، خب این به تبع واکنشی رو از طریق اقشار مردم و جامعه‌ای که بالاخره تحت حکومت این حاکمیت قرار دارند، خب این واکنش طبیعی بود، باید انجام میشد، حالا به واسطه این نظامیان این کشور انجام گرفت. خب نظامیان هم در صدد این هستن که با یک حکومت انتقالی نهایت دولت رو به سمت به اصطلاح از حالت میلیتاریستی در بیارن و اینو تحویل مردم بدن. ببینید ما یک مسئله خیلی جالب هم که خواستم الان تو این قضیه اشاره بکنم بهش، ما بعد از این کودتای نیجر، 4 روز بعد از کودتای نیجر، میبینیم که رئیس جمهور چاد اومد به این کشور و در حقیقت با سفر خودش به این کشور نوعی رسمیت بخشید به کودتای نظامیان این کشور و حاکمیت نظامیان رو تایید کرد. چرا؟ چون رئیس جمهور کشور چاد هم میدونست که مردم تحت پوششون به شدت از عمل کرد و نوع مدیریت فرانسویان ناراضی هستند. مردم چاد آثار بسیار زیانباری رو از حاکمیت نظامیان تحت حکومت قبلی که واقعا از کشور فرانسه داشت حاکمیتش رو تغذیه میکرد، واقعا به شدت لطمه دیده بودن و در صدد بودن که به هر طریق این لکه ننگ رو از دامان خودشون پاک کنن. دوران استعمار زدایی واقعی شروع شده. درسته که فرانسه در برهه از زمان به کشورهای تحت سلطه خودش استقلال داد، که این استقلال هم استقلال واقعی نبود. نمونه‌اش ما میتونیم اشاره بکنیم به مردم الجزایر. علارغم اینکه این مردم استقلال گرفته بودن از دولت فرانسه، ولی ما زمانی که میبینیم برای احقاق حق خودشون بلند میشن، با شدیدترین هجمه‌های نظامی مواجه میشن و کشتار و به اصطلاح معروف واقعا قتل عامی در این کشور اتفاق میفته که در نوع خودش در تاریخ بی‌نظیره و ما هم توانستیم جلوه‌هایی از اون رو در رسانه‌ها ببینیم.
شما شنوندگان گرامی برنامه جهان در سالی که گذشت را میشنوید. در این برنامه اخبار و موضوعات مهم مربوط به آفریقا را مرور میکنیم. تعلیق عضویت برخی کشورهای آفریقایی در برخی نهادها در قاره سیاه نیز از اخبار قابل توجه در این قاره بود. سال گذشته شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا عضویت نیجر را در این اتحادیه تعلیق کرد. اتحادیه آفریقا با اعلام این که اقدام جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا برای مداخله نظامی در نیجر را مورد بررسی قرار می‌دهد، خبر داد عضویت نیجر را در این اتحادیه تعلیق کرده است. کمیسیون صلح و امنیت اتحادیه آفریقا پس از تعلیق عضویت نیجر در این اتحادیه از کشورهای عضو خواست از هر گونه اقدامی که به شورای نظامی نیجر مشروعیت ببخشد خودداری کنند. از سوی دیگر اتحادیه آفریقا تعلیق عضویت سودان در این اتحادیه را که به خاطر حاکمیت نظامیان بر این کشور انجام شده بود لغو کرد. تصمیم لغو تعلیق سودان در اتحادیه آفریقا پس از آن گرفته شد که شورای نظامی انتقالی سودان و گروه‌های غیر نظامی در این کشور بر سر تشکیل دولت انتقالی در این کشور به توافق رسیدند. شورای صلح و امنیت آفریقا جون سال 2019 در نشستی فوق‌العاده در آدیس آبابا پایتخت اتیوپیا که درباره اوضاع سودان برگزار شد، عضویت خارتوم را در این اتحادیه تعلیق کرده بود. اتحادیه آفریقا برای کاهش تنش‌ها در این قاره انجام تلاش‌های مشترک برای برقراری صلح در تیگرای را ضروری دانست. موسا فکی محمد رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا در خزان سال گذشته بر ضرورت تلاش‌های مشترک برای حفظ صلح در منطقه تیگرای در شمال اتیوپیا و کل منطقه شاخ آفریقا تاکید کرد. موسا فکی محمد در حالی این اظهارات را بیان کرد که یک سال از امضای توافقنامه صلح اتیوپیا در پرتوریای آفریقای جنوبی میگذشت. توافقنامه صلح اتیوپیا با نظارت آفریقای جنوبی و اتحادیه آفریقا برای پایان دادن به جنگ در تیگرای امضا شد. رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا همچنین از تلاش‌های دولت اتیوپیا برای حفظ صلح و نیز استقبال از گفتگوی آشتی ملی پس از امضای توافق سال گذشته در آفریقای جنوبی قدردانی کرد. این در حالی است که کمیسیون بین‌المللی کارشناسان حقوق بشر درباره اتیوپیا در گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همه طرف‌های درگیر در اتیوپیا را به ارتکاب جنایات در شمال اتیوپیا متهم کرده است. دیدبان حقوق بشر از سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی خواسته است تا دولت اتیوپیا را تحت فشار قرار داده و حقوق قربانیان جنگ تیگرای را به آنها بازگرداند. در حالی که برخی کشورهای آفریقایی به دنبال جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه به حمایت از فلسطین و محکومیت رژیم صهیونیستی پرداختند، اما اقدام قاطع آفریقای جنوبی در این زمینه توجه عمومی را به خود جلب کرد. آفریقای جنوبی در ادامه تلاش‌هایش برای حمایت از ملت فلسطین و توقف حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه اواخر سال گذشته در اقدامی خواستار شهادت کشورهای مختلف جهان ضد این رژیم در دیوان بین المللی دادگستری لاهه شد. آفریقای جنوبی شکایتی علیه رژیم صهیونیستی به دلیل نقض کنوانسیون نسل کشی به دیوان بین المللی دادگستری ارائه کرده بود. حکم اولیه دیوان بین المللی دادگستری درباره شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی اوایل زمستان سال گذشته صادر شد. این حکم رژیم صهیونیستی را ملزم می‌کند که اقداماتی را در راستای ممانعت از نسل کشی در غزه انجام دهد. وسیم و زیمودونسلا سفیر آفریقای جنوبی در هلند از همه کشورها خواست در پرونده‌ای که آفریقای جنوبی در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه مطرح کرده است شهادت دهند تا رژیم صهیونیستی را به جرم نسل کشی مجازات کند. وسیم و زیمودونسلا گفت آنچه رژیم اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین انجام می‌دهد بدترین نسخه از رژیم آپارتایدی است که مردم آفریقای جنوبی با آن مواجه بودند. در رابطه با واکنش‌های افکار عمومی به جنایت رژیم صهیونیستی و از جمله اقدام آفریقای جنوبی در این زمینه دعوت می‌کنم اظهارات قاسم غفوری کارشناس سیاسی را بشنوید.
اونچه که ما در صحنه افکار عمومی بین‌الملل داریم حمایت از فلسطین، مشروعیت حماس، مقاومت فلسطین و طوفان الاقصا هستش و صحنه بین‌الملل نشون داده شده رژیم صهیونیستی عملاً به یک منفور جهانی مبدل شده و فضاسازی های رسانه‌ای تبلیغاتی که سران قبل رسانه ها انجام میدن عملا نتونسته حقیقت مظلومیت ملت فلسطین رو پنهان بکنه. قابل توجه این هستش که وقتی اروپایی ها با یک تحرکات گسترده رسانه‌ای به دنبال این بودن که مردم اروپا و جهان رو در حمایت از جنگ اوکراین بخوانه، عملا ما فضای حمایت مردمی چندانی شاهد نیستیم، اما در مقابل به صورت خودجوش و حتی با سرکوب هایی که پلیس و دولت مردم اروپایی انجام ما تظاهرات گسترده حمایت از فلسطین شاهد هستیم و این یک نوع پیروزی بزرگ برای ملت فلسطین خواهد بود. در صحنه بین‌الملل اقداماتی که در موازین حقوقی در حمایت از فلسطین انجام شده، اقدام شجاعانه آفریقای جنوبی در بازگشایی پرونده نسل‌کشی فلسطینی‌ها توسط رژیم صهیونیستی در دادگاه لاهه و احکامی که در این دادگاه صادر شد مبنی بر رفتارهای ضد بشری رژیم صهیونیستی، گفت یک نوع نقطه عطفی هستش که در عرصه حقوق بین‌الملل برای ملت فلسطین مقاومت رقم خورده و کشورهای غربی هم عملا نتونستن به رغم پیگیری که برای این ساختارهای بنا داشتن نتونستن با اون مقابله داشته باشن و پرونده رژیم صهیونیستی در این دادگاه لاهه در جریان هست و بسیاری از کشورها مشاهده هستیم که به دنبال پیوستن به آفریقای جنوبی در حمایت از ملت فلسطین هستند.
خطر بروز بیماری‌های واگیردار از جمله مالاریا هم در سال گذشته دامن قاره سیاه را رها نکرد. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد مالاریا با وجود واکسن‌ها به ویژه به دلیل افزایش مقاومت در برابر درمان همچنان یک بیماری وحشتناک در آفریقا قلمداد می‌شود. مالاریا ناشی از یک انگل کوچک از جنس پلاسمودیوم است که از طریق نیش پشه منتقل می شود و باعث تب، سردرد و لرز می شود. پس از آن در صورت درمان نشدن به یک وضعیت جدی یا حتی کشنده تبدیل خواهد شد. بیش از نیمی از کل مرگ و میرهای مالاریا در سراسر جهان در 4 کشور آفریقایی متمرکز است که عبارتند از نیجریه، جمهوری دموکراتیک کنگو، تانزانیا و نیجر. دکتر دوروتی آچو رئیس واحد بیماری های گرمسیری و ناقلین در دفتر منطقه‌ای آفریقا هشدار می‌دهد که هر گونه تهدید برای اثر بخشی درمان ها فاجعه بار خواهد بود و می‌تواند منجر به مرگ های بسیاری شود. کمپین های واکسیناسیون از 2 سال قبل در 3 کشور آفریقایی غنا، کنیا و مالاوی سازماندهی شده است و استفاده از واکسن مالاریا را برای کودکان ساکن در مناطق آلوده توصیه می‌کند. شنوندگان گرامی، با پایان این برنامه از مجموع برنامه‌های جهان در سالی که گذشت رسیدیم. در این برنامه با مسائل و موضوعات مربوط به آفریقا پرداختیم. در برنامه فردا با موضوعات مربوط به قاره آمریکا، کانادا و استرالیا خواهیم پرداخت. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر می‌کنیم و شما را به خداوند قادر می‌سپاریم.
همراه شما دوستان شنونده هستیم با برنامه‌های رادیو دری. عطر بهار عنوان برنامه بعدی است. مدت این برنامه 10 دقیقه است.
عطر بهار. سلام علیکم، دومین روز از سال نوتان مبارک باشه. خیلی برام لذت بخشه که برنامه عطر بهار بر شنیدن انتخاب کردین. امیدوارم که حالتان عالی عالی باشه. امروز سومین روزی است که ما با برنامه عطر بهار مهمان خانه‌هایتان میشیم به مدت 10 دقیقه. فردا و پس فردا هم در خدمتتان هستیم، البته باعث افتخار ماست که در خدمتتان باشیم. در 2 روز گذشته درباره استفاده از زمان و اهداف خودمان صحبت کردیم و گپای شما را هم شنیدیم. در برنامه‌های قبل قرار شد که اهداف خود را نوشته بکنیم تا از زمانمان به درستی استفاده کنیم و یک قسم زمان مدیریت بکنیم. بگم یک چیزی، با یک شکوفه دقت کنین. چه اتفاقی میفته که شکوفه میبرایه؟ یعنی چه عواملی به کار است؟ اول خب میفهمیم قدرت خدای مهربان است که خالق همه چیز است. بعد مراقبت از درخت هاست، آبیاری است و خیلی از عوامل دیگه که خودتان نام خدا بهتر میفهمین. میگم شما خوینا رو میدانین، من خوینا رو میدانم، بقیه هم که شنونده برنامه عطر بهار نیستن اونا میفهمن. خی چرا بازی خود ما اینقدر عجله داریم برای هر کاری؟ نه واقعا چرا؟ خیلی های ما یک کاری را که میخواییم انجام بدیم قدر عجله میکنیم، با خودمان هرس و جوش میتیم، عجله میکنیم، اعصاب خود خراب میکنیم. خود چرا؟ خدا جان گفته از تو حرکت از ما برکت. خب دیگه، یعنی که تو خودت اول شرایط فراهم بکو، خدا جانم بزرگ است، دیگه درست میشه، عجله نکو. ما گفتیم که زمان خود مدیریت بکنیم. خیلی خوب است که زمان ما هدر نرو، اما نه با عجله. میفهمین بعضی اوقات ما فکر میکنیم که این کار میکنم، او کار میکنم، این کار انجام میتونم، او را انجام دادم، هی نوشته میکنیم، رویا بافی میکنیم، ولی اقدام، عمل، اصلا کار نه بابا. ما فقط نوشته میکنیم، بعدم گله میکنیم که چرا نشد، من نوشته کدم. خب از این خاطر نمیشه که در راستای او هدف قدم بر نمیداری، درست است؟ خب دیگه نوبت شماست، شما چی میگین بر ما؟
رحمت الله باغبان هستم، یکی از دانشجویان دانشگاه کابل. مدیریت زمان یک بحث خیلی خوب و جالب است، زیرا هر کسی که زندگی میکنه باید یاد بگیره، خودش یک سواد میخواد. به او خاطر است که ما باید یادداشت نویسی کنیم، مثلا برنامه ریزی کنیم، جدول کتابچه پیش خود داشته باشیم، بعد از بزرگتر یک شروع کنیم، از مثلا 4 سال، 1 سال، ماهوار، هفته وار، روز وار باید ما یادداشت داشته باشیم و به خاطر از برنامه ریزی کنیم. مثلا ما میگیم که امروز کارها انجام شد، مثل که ما در انگلیسی میگیم تو دو لیست، این کارها رو باید انجام بدیم در فلان روز. از خود ما مثلا کار بخوایم، نه که مثلا اگر ما برنامه ریزی نداشته باشیم بدون هدف هم رقم بگردیم، یک روز ما شام میشه ولی کار انجام نشده. اما اگر ما از قبل برنامه ریزی داشته باشیم برای اون روز که چی کارهایی را کنیم، ما میتونیم که بدون از دست دادن وقت کارام انجام شده باشه.
وای بخسته که بریم خانه ماما. نه، وقت کم است، بعد از او باید بریم خانه کاکا. بخست بریم. این دیالوگ چقدر برای شما آشناست؟ میفهمم که بر خیلی های ما این دیالوگ آشناست، تا میخواییم یک جا بریم، بر دید و وادید میخواییم در یک روز 10 خانه را خلاص کنیم. خواهی قسمی نمیشه. چی خبر است؟ استاد شویم. چرا قدر عجله میکنیم بر دید و وادید؟ اول یک نفس عمیق میکشیم. خب، این لحظات، لحظات عمر ماست. این لحظات خوشی سال یک بار تکرار میشه. میفهمم که ددگه روزای سال ما خوشی داریم، اما خب سال نو و عید نوروز خب یک بار است دیگه. ما برای ای که بریم خانه اقوام، برای ای که بریم خانه کاکا، خانه ماما، مچم خانه لالا و هر کس دیگه، بهتر است که بشینیم، گپ بزنیم، معاشرت کنیم، باور کنیم که این روزا دیگه تکرار شدنی نیست. یعنی به نظر ما خو حیف است که از دست بره. بریم خانهشان بشینیم، اونا بیاین خانه ما بشینن، گل بگوییم و گل بشنویم. نه؟ میفهمین از قدیم گفتن عجله کار شیطان است. البته شاید، البته میگم ما، شاید هم کار شیطان نباشه. شیطان برای فریب دادن و بازی دادن ما اینقدر صبر میکنه که ما، یعنی مایی که هدف داریم، برنامه داریم، بر هدف خود ما صبر نمیکنیم. یک قسم شلگی میکنه که به هدفش برسه و بگویه که کارای تیلاک و خوک و که نگو نپرس. اما نه، ما خو کارای خود انجام میتیم، عملم میکنیم، کارم میکنیم. کور خان دی شیطان خان، ما برنامه داریم بر هدفمان، بر عبادتمان، بر کارای مهممان. چی فکر کردی کد خود؟ خلاصه ایره برتان میگم، به خودمم میگم، عجله خوب نیست. درست است؟ خوب نیست دیگه. حالا گپ شما را میشنویم.
با عرض سلام خدمت تمام هموطنان عزیز، فرارسیدن بهار طبیعت و سال نو رو به خدمت تمامی شما عزیزان تبریک عرض میکنم. نصیر احمد دهخان هستم از هرات.
شنونده های عزیز برنامه عطر بهار، کم کم با پایان برنامه میرسیم. اما قبل از اینکه برنامه رو با پایان برسانیم، یک چیزی میخواستم برتان بگویم. شما فکر کنین که همیالی او هدفی که نوشته کده بودی نه بهش رسیدی. چه حسی دارین؟ میگم وقتی که ما به هدف خود ما رسیدیم خلاص میشه؟ دیگه چیزی نمیخوایه؟ همی؟ نه دیگه، ای قسمی نه. وقتی ما به هدف خودمان رسیدیم خلاص نمیشه. نگهداری میخوایه، مراقبت میخوایه و کلی کار دیگه. وگر نه، یک دفعه به خودت میایی که میبینی خدای ناکده، خدای ناکده او چیزی که با سختی و تلاش به دست آوردی را از دست میتی. حالا اگه چانس بیاری باز بر میگردی، از نو اهداف خودت نوشته میکنی و کوشش میکنی. اما یک وقتی هست که دیگه قابل جبران نیست و دیگه برگشتی هم نداره. حالا انشالله که ما همیشه اهداف خودت درست نوشته کنیم و در راستای اهداف خود ما درست گام برداریم.
بنده حیدرعلی افضلی یکی از طلبای مشهد مقدس هستم. این سال نو را برای همه مسلمین و بالخصوص برای ملت مسلمان افغانستان تبریک عرض می کنم و از خداوند تبارک و تعالی استدعا دارم این سال نو را برای همه مسلمین و بالخصوص برای ملت افغانستان میمون و مبارک بگرداند، سالی قرار بدهد ان شاء الله که از امنیت و از همه جهت های پیشرفت اجتماعی برخوردار باشد و امیدوارم از ملت غیور و قهرمان افغانستان که هر قدر در توان دارند بکشند، همه با هم دست به دست هم بدهند، اولا امنیت کشور ما را تأمین بکنند انشاءالله که در سایه امنیت سعادت دنیا و آخرت بهرمند بشن.
واقعا برای ما لذت بخش است که ما صدایتان بشنوی. خب سلسات که سهل کده و متوجه شدم که وقت برنامه به پایان رسیده. فردا ما دوباره حوالی همی ساعت به خانایتان می آییم. باز دوباره مهمانتان می شیم. اینه 3 روزشان تیر شد. 2 روز دیگه ما رو در خانایتان مهمان کنین، باز خلاص می شه دیگه. پس تا فردا خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه های رادیو دری دعوت میکنم که اینک به مدت 10 دقیقه برنامه جهان رنگ را بشنوید.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. صبح شو ای شب که خورشید من اکنون می رسد، عید مردم گو برو عید من اکنون می رسد. بعد از اینم بی دماغی است نتوان یافتن، دستگاه عیش جاوید من اکنون می رسد. می روم در سایش بنشینم و ساغر کشم، نونهال باغ امید من اکنون می رسد. آرزو خواهد کلاه ناز برگردون فکند، جام می در دست جمشید من اکنون می رسد. رف خواهد گشت بیدل شبهه وهم دویی، صاحب اسرار توحید من اکنون می رسد.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. یک غزل ایدانه از بیدل شنیدیم که طبیعتاً تناسب داره با این حال و هوای عید نوروز که ما در این روزها با او سر و کار داریم و در او به سر میبریم. غزلی هست که گویا به مناسبت آمدن یک شخص عزیز سروده شده، منتها این را بیدل تشبیه میکنه به عید و میگه که عید مردم شاید چیزی دیگری باشه، عید معمولی باشه، ولی عید ما آمدن او خورشید هست. صبح شو ای شب که خورشید من اکنون می رسد، عید مردم گو برو عید من اکنون می رسد. در یک بیت دیگر کلمه جمشید رو میاره بیدل و جام، که شاید لازم باشه اشاره به این موضوع بکنیم که در اسطوره های ما طبق اون روایت های اسطوره ای جمشید که یکی از شاهان مهم و مطرح و برجسته بوده جامی داشته که در او جام میتونسته تمام دنیا را ببینه. حافظ هم میگه گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. و اتفاقا همین جام هست که سالها بعد و در داستان بیژن و منیژه به درد بیژن میخوره. در زمان حکومت و پادشاهی کیخسرو در سالها بعد بیژن میره به شکار و اونجا دلباخته دختر افراسیاب، دختر دشمن ایران به تعبیری میشه و بعد اسیر میشه در دست اونا، یعنی او رو دستگیر میکنن و به چاه انداخته میشه و بعد رستم میخواد برای اون نجات بده، منتها نمیدونن که بیژن در کجا هست. بعد میرن و اون جام جهانبین رو میارن و داخل او جام نگاه میکنن و میبینن که بیژن در چاه افراسیاب افتاده. بعد رستم میره و بیژن را از این چاه نجات میده. شبی چون چاه بیژن تنگ و تاریک، چو بیژن در میان چاه او من، ثریا چون منیژه بر سر چاه، دو چشم من بدو چون چشم بیژن، که در یکی از قصاید منوچهری هم آمده. به هر حال در اینجا اشاره داریم به این واقعه افسانه‌ای. آرزو خواهد کلاه ناز بر گردون فکند، جام می در دست جمشید من اکنون می رسد. رفت خواهد گشت بیدل شبهه وهم دویی، صاحب اسرار توحید من اکنون می رسد. که این اسرار توحید هم باز می تونه اشاره داشته باشه به کتاب اسرار التوحید که درباره حالات و مقامات شیخ ابو سعید ابوالخیر نوشته شده. البته در این مورد یقین نمیشه داشت، ولی به هر حال یک قرابتی کلمه اسرار توحید با کتاب معروف اسرار التوحید از محمد ابن منور هم میرسانه. روزهای شما بهاری باشه.
بهار آمد تو و مای زاهد به در تزویر، چمن گل شیشا پر مول یار مستی من جنون کرده. گل جوش باد داد، تا گل ستان بیاد. گل جوش باد داد، تا گل ستان بیاد.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک دعوت میکنم که با برنامه آوای بهار به مدت 20 دقیقه همراه باشید.
آوای بهار. آید بهار و پیرهن بیش نو شود، نوتر برآورد گل اگر ریش نو شود. زیباست روی کاکل سبزت کلاه نو، زیباتر آن که در سرت اندیشه نو شود. به نام خدای بهار، به نام او که شکوفه ها را آفرید. سلام دوستان عزیز شنونده، سلام به شما که دلتان همیشه بهاری است. بهار در بهار است، نوروز و بهار طبیعت و همچنین بهار قرآن و بهار جانها، ماه عزیز رمضان را گرامی می‌داریم. تسلیت عرض می‌کنیم سال روز وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، همسر بزرگوار و فداکار پیامبر بزرگوارمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را.
تشکر
به خاطر اولین باری که بر زخم پیشانی پیامبر
هم گذاشت،
بر هم گذاشت.
مادر آسمان ها، مادر مهربانی ها،
مادر آسمانی ها، مادر زهرا، مادر مهربانی ها، مادر زهرا، مادر آسمانی ها، مادر زهرا.
فصل شکفتن است و فصل نو شدن، فصل نو شدن دلها و اندیشه ها. چقدر خوب است که در زیبایی این همرنگ بهاری همراه با نو شدن طبیعت باورهای ما هم نو شود و مهمتر از همه افکار و اندیشه های ما نیز نو شود. با ویژه برنامه آوای بهار با شما خوبان هستیم.
خدایا خدایا نوای بهاران، ترنم باران ترانه توست، ترانه توست. گذشته زمستان شده نوبهاران، چون این شور و شادی نشانه توست، نشانه توست. منم اون پرستو که در آسمانت شده بیقرار، تو هر لحظه با من، من از خود رهایم، رها چو بهار، رها چو بهار. عاشقانه سرود و ترانه که آمد بهار، جوان شد زمانه. خوش آن روزگاران که در جمع یاران صفا بود، صفا بود. به بزم محبت دل از تیرگی ها جدا بود، جدا بود.